أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث به این جمله از آیه شریفه رسید، رب العالمین. رب رو ایشون معنا فرمودند به مالک مدبر امر مملوکش. اگر ما مالکیت را خوب تحلیل بکنیم و به مالکیت حقیقی برسیم، مالکیت حقیقی بدون تدبیر نمیتواند بوده باشد. البته اغلا این رب را به مالک اعتباری اولا اطلاق میکنند که حیثیت تدبیر را هم به او میدن، تدبیر اون مملوک را. گرچه در خارج خود این مالک او رو تدبیرش نکنه، سپردش به کسی، این دابه رو مالکش سپرده به کسی، او میرسه بهش، قضا میده و مسائلش رو بهش رسیدگی میکنه. اما به این شخص میگن رب، رب و دابه، به لحاظ اینکه اختصاص تصرف در این برای اینه. اگر دیگری هم تصرف میکنه به اجازه اوست که تصرف میکنه. اما در مالکیت حقیقی نمی شود وجودن این مالک از تدبیر مملوکش جدا باشه، تدبیر از نحوه مالکیت او جدا باشه، که این خیلی جای دقت داره. به عنوان مثال، الان ما مالک قوه بیناییمون هستیم، نمی شود قوه بینایی تصرف در او جدای از تحت حیطه مملوکیت من باشه، یا من توان تصرف داشته باشم اما تصرف از حیطه من خارج باشه. این اداره این قوه از در تحت تصرف من بودن خارج نیست، این خصوصیت مالکیت حقیقی است که خصوصیت دیگرش این است که این مملوک وجودن محات و مغلوب وجود مالکه در مالکیت حقیقی. اما در مالکیت اعتباری نه، وجودن مقهور نیست، لکن یه اعتباری شده که فعلا مقهور من باشه. این کتاب مملوک منه، در ظرف اجتماع این قرارداد شده است که این مقهور من باشه، مقهور دیگری نباشه و اینکه هرج و مرج پیش نیاد. لذا این مقهوریت قابل نقل و انتقاله در مالکیت اعتباری، اما در مالکیت حقیقی این چنین نیست. سر این که نقل و انتقال نمیاد به خاطر اینکه در مالکیت حقیقی مملوک مقهور وجودیه برای مالکه، عکسش نیست. در مالکیت اعتباری جنبه های اخلاقیش این، در مالکیت اعتباری گاهی به عکس هم میشه، مملوک قاهر میشد بر مالک، گاهی این چنینه. در حال من میزنم میدوم که خودم رو از بین میبرم، به اینکه این که مالکش هستم او رو به پا بکنم، خودم از پا میفتم. این به گونه ای من مقهور او شدم. البته خب جنبه های اخلاقی جدای از جنبه های اعتباری که نیستش، که اینطور نیست که بگیم نه لاواقعیته، خیالیه. به هر حال حالا بحث ها رو کش ندیم که این مقداری بحث سنگین تر میشه به اونجا ها. هر حال مالک رب العالمین، بعد وارد عالمین میشوند که این عالمین در یک اطلاق اولیه به همه موجودات اطلاق میشه، به هر نوعی از انواعی که تو این عالم هستند، دارای افراد یا اجزایی هستند. که یک مجموعه ای را عالم، که عالمین جمعشه، خود عالمم نشان دهنده یک مجموعه است که به عنوانی خوانده می شود، معنون می شود. می خواهد که گاهی به این لحاظ هم می توان لفظ عالم را اطلاق کرد، به لحاظ اصناف، مثل این که عالم عرب، عالم عجم، عالم هایی که به هر حال دستجاتی که انسان ها دارند به لحاظ طوائف یا به لحاظ زبان یا به لحاظ رنگ و امثال ذالک، اگه مجموعا دیگه می توانند بین خودشون تفهیم و تفهمی یه روابطی داشته باشن، روابط اجتماعی، آدابی. بعد ایشون میفهمن که به نظر انسب این است که این عالمین را به معنای دوم بگیریم، مجموعه های صنفی انسان ما معنا بکنیم، به این جهت که این آیات الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اینها عمدتاً عبد داره اینها را به خدای متعال عرض میکنه و خدای متعال را توصیف میکنه، مخصوصاً مالک یوم الدین به لحاظ وجود انسان اطلاق شده است مالکیت یوم الدین در این آیه. چون محور توجه به عبد است، انسان است، این العالمینش انسب این است که به اصناف مختلف انسان ها اطلاق بشه. بله، به هر حال بله، اون اصنافی که ربوبیت خاص برای اونها معنا داره، رحمانیت و رحیمیت خاص و مالک یوم الدین بودن ظهور برای اونها داره. البته خب شواهدی هم میارند که در بعضی از آیات ما عالمین خدای متعال به کار بسته این رو ازش استفاده میکنیم. نمیشه موجودات دیگر رو ازش استفاده بکنیم. و استفاکه و تحرکه علی نساء العالمین. و حضرت مریم علیه السلام اینطور میفرماید تو رو انتخاب کرد بر نساء عالمین. اون نساء عالمین یعنی این عالمین منظور چیه؟ همه موجوداته؟ نه، نساء طوائف انسان ها تو رجحان پیدا کردی. بعدش وارد مالک یوم الدین میشوند که مالک یوم الدین، مالک خب معناش روشنه، بعضی ها ملک خوندن. ملک از ملک گرفته میشه، چون این لفظ دو گونه خونده میشه، میم و لام و کاف، به فتح، به کسر میم و به ضم میم. به کسر میم همان مالکیت است که یه نوع اختصاص تصرفه، اون اختصاص. با میم اون خود تصرف رو میگن، سرپرستی رو میگن، حاکمیت رو میگن، که ممکن است این حاکمیت با اختصاصی توأم نباشه، گرچه نوعا در به هر حال افراد و اینها این دوتا با هم دیگه جمع میشن، اما حیثیت ها فرق میکنن. حیثیت مالکیت اون نوع اختصاص رو میگن که حد وجودی بهش میشود. حیثیت ملکیت اون حیثیت تصرف رو، اداره رو بهش اطلاق میشه. من حالا این مقداری که عرض شد تطبیق بشه، جزئیاتش در متن انشالله بیان میشه. رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. و قرع الاکثر و ملک یوم الدین به جای مالک. فالرب هو المالک الذی یدبر امر مملوکه. رب اون مالکی است که تدبیر میکنه امر مملوکش رو. ففیه معنا الملک، پس در این مالکیت، در این رب معنای ملک خوابیده. و معنا الملک الذی عندنا فی ظرف الاجتماع هو نوعون خاصون من الاختصاص، یک اختصاصی، یک محدودیتی درش خوابیده که نسبت بهش اطلاق می شود. این اختصاص توش نسبت میگیم، این به اون نسبت داره. و هوه، خب این قیل با سرش میکنن، نوع اختصاص چیه؟ نوع قیام شیئن به شیئن، یک نوع قیام چیزی به چیزی است. یعنی این متعلق به اینه، قیام به او داره که نتیجهش این میشه یسه هو معهو یوجب و صحت تصرفات فی. این نوع قیام صحت تصرف میاره که ممکن است این نوع قیام باشه اما این تصرف هم نباشه، مثل اجاره. در ملکی که اجاره داده می شود این نوع قیام هست، اما میگه من صحت تصرف هم به شما واگذار می کنم، در مقابلش این پول رو می گیرم. اما در بیع نه، اون نوع قیام از بین میره و قهرن صحت تصرف. خب روشن شد؟ بحث های معاملات، مبادلات بر این جنبه های اعتبارات خلاصه قیام داره. خب این میشود اونی که هم نوع قیام و هم تصرف منتقل میشه میشود بیع. اونی که نوع قیام که اختصاص میمونه تصرف منتقل میشه میشود اجاره، اگر در برابرش قیمتی گذارده بشه. اگر نه در برابرش قیمتی گذارده نشه در نوع در صحت تصرف دیگری، این میشود آریه. احکام عوض میشه با این اعتبارات، احکام لزوم و غیر لزوم از همین جا درست میشه. وقتی که قرار داد میبندن این هر دوش بره تو اون ملک و اون ملک هم هر دوش بیاد اینجا، نوع قیام و صحت تصرف، اینجا میشه لزوم، بدون وجه نمیتونن به هم بزنن. و همینطور هی اعتبارات دیگه. وقت شرع مقدس میاد اینا رو امضا میکنه، اونایی که معقوله امضا میکنه، میشود احکام چی؟ تأکیدی. در مسائل اجتماعی معاملات احکام شرعی عمدتا تأکیدیه، تأسیسی نیست. گاهی میاد یه دخل و تصرفی میکنه که این معامله ربوی نباید بشه و هاکذا. خب اشاره کردم که خب جا بیفته که حیثیت ها فرق میکنه، اینا مسائل حقوقی داره ها. در بحث حقوق روی این نکات دقت میشه و احکامی بار میشه. فقولنا العین الفلانیه ملکنا معناه ان لها نوعا من القیام، برای این عین فلانی یک نوع قیامی است و الاختصاص بنا که یسه و معه تصرفاتنا فی، که تصرفات ما متفرع بر اون قیام است. خب قیام های ما عمدتاً قیام های اعتباریه، میگن این مال شما، میرم حیازت میکنم، اما یه قیام حقیقی هم داریم، مثل قیام قوه باصره به من، این میشه قیام حقیقی، مالکیت حقیقی. صحت تصرف اولیه برای اینه، دیگری نمیتونه تصرف کنه، قابل نقل و انتقال نیست. این اگر نقل بشه مساویست با انعدامش و هاکذا. لا یمکن الفرار من حکومتک، فرار واقعیمونه مساویست با چی؟ انعدام موجود. اگر بخواد فرار واقعی داشته باشه از حکومت و مالکیت و محال ملکیت حق تعالی. ولولا ذالک، اگر این قیام نبود، لم تصح تلک تصرفات، این تصرفات صحیح نبود. و حاضر فی الاجتماع، این معنا در اجتماع معنا وضعیون اعتباریون غیر حقیقیه، ولی و هو مأخوذون من معنا آخر، همه اعتباریات به یک حقایق مبتنی است. این بحث خیلی شریفیه، همه اعتباریات اجتماعی به یک حقایقی مبتنی است و شاخ و برگ می شود، که مرحوم علامه رضوان الله علیه در مقاله تکثیر مفاهیم در یکی از مقالات روش رئالیسم این بحث خیلی لطیف رو بیان کردن. اینجا اشاره میکنن نسمیه ایزن ملکن، اونم بهش میگیم ملک، منتها ملک حقیقی. و هو نحو قیام اجزاء وجودنا و قوانا بنا، فان لنا بصرا و سمعا و یدا و رجلا و هذا و معنا هذا الملک انها فی وجودها، این اجزاء در وجودشون قائمتون به وجودنا غیر مستقلتن دوننا، جدای از ما مستقل نیست، نمیتونه بگه انا من، بل مستقلتون به استقلالنا، بگه منم هستم در پرتو وجود شما، ولنا ان نتصرف فیها، ما میتونیم هر گونه که بخوایم در اون تصرف کنیم. واضح و الملک حقیقی. خب مالکیت خدا چه مالکیت؟ مالکیت حقیقی دیگه، مالکیت اعتباری بعد از خلقت درست میشه، اونم در ظرف اجتماع انسانی. والذی یمکن انتسابه الیه تعالی به حسب الحقیقه هو حقیقت الملک دون الملک الاعتباری الذی یبطل به بطلان الاعتبار و الوضع، به بطلان اعتبار و وضع باطل میشه. امن المعلوم ان الملک الحقیقی لا ینفک عن التدبیر، پس ملک حقیقی منفک از تدبیر نیست، نمیشه اصلا جداش کرد. اگر وسائطی هم در تدبیر باشه باز مدبرین واسطه هم ملک حقیقی خدا که فرول مدبرات امرا خودشون مملوک حقیقی خدا، مثل قوه بینایی من که مملوک این باصره، این چشم مملوک قوه بیناییمه که اونم مملوک اراده منه، که من به واسطه اراده این قوه بینایی رو به کار ببندم تا چشم میبینه. طولی معنیش اینه دیگه، فاعلیت طولی اینه. و اگه اینو خوب بشکافین کجا شرک میاد؟ اونایی که برنامه به هر چی میرسن میگن شرک، اصلا نمیخوان تأمل بکنن، فکرشون رو به کار بندازن، فکر ندارن که این مسائل رو تحلیل بکنن تو وجود خودشون، ببینن چه مراتبی از فاعلیت و طولیت هست غفلت دارن. خب نظام عالم هم نسبت به حق تعالی این گونه است دیگه. بله اگر ما بگیم خدا دیگه دست ید الله مغلوله، خلق کرد و کنار نشست و واگذار کرد، خدا میگه غلت ایدیه و لعنو به ما قالو، اصلا چنین چیزی نیست، نمیشه اصلا. لا ینتقن تدبیر فان الشیء اذا افتقر فی وجوده الى شیء فلم یستقل عنه فی وجوده، در وجودش از او استقلالی نداره، لم یستقل عنه فی آثار وجوده، در آثار وجودش هم از او مستقل نیست. فهو تعالی رب لما سواه، لان الرب هو المالک المدبر و هو تعالی کذالک. خب یه وقت هست که تنها تنها معنا میکنیم رب، معناش اینه مالک مدبر من سواه، اما اینجا اضافه به عالمین شده، ممکنه یه معنای خاصی پیدا بکنه. به لحاظ سیاقه ها از قدیمیشون گاهی یه معانی به لحاظ بعضی از اجزای آیات به ما اعطا میکنن، اون معنی صحیحه. گاهی هم به لحاظ سیاق که باید سیاق قبل و بعد رو هم بسنجیم، وقت اینجا یه معنی خاصتری ممکنه ازش استفاده بشه که حالا در جاهای خودش میاد. مثلا یه آیه از نظر سیاقی مرتبط به آیات قبل و بعد، یه معنی خاصی ازش استفاده میشه، اما خود این آیه به گونه ایست که میشه بهش توجه استقلالی کرد، یه معنای تام می رو استفاده کرد که این معنا عام است. چنین روشی توی روایات هم داریم ما، که ائمه علیهم السلام هر دو گونه را اعمال کردن. ایشون هم طبق روش اهل بیت علیهم السلام هر دوش رو اعمال میکنن. و اما العالمین فهو جمع العالم به فتح اللام به معنا ما یعلم به، اونی که به آن دانسته میشه، کل قالب و الخاتم و تابع به معنا ما یغلب به، اونیست که قالب بندی میشه و ختم زده میشه و مهر زده میشه، ما یتبع به. این یطلق علی جمیع الموجودات، خود عالمی اطلاق اولیش بر همه موجوداته، و علی کل نوع مؤلف الافراد و الاجزاء منها، از این موجودات که عالم الجماد و عالم النبات و عالم الحیوان و عالم النسان. این یه اطلاق، یه اطلاق دیگه هم داره، و علا کل سنف مجتمع افراد اجزن، بر هر سنفی هم که افراد اجتماعی دارند در یک برحال فرهنگی، اینها در یک زبانی به نوعی اجتماع دارند، بر اونا اطلاق میشه که عالم العرب و عالم العجم. میفهمند که وهذا المعنا، عالمین به معنای سنف، هو الانسب، انسب است با این آیه، لما یعول الیه عد هذه الاسماء الحسنا، به آنچه که برمیگرده به او شمارش این اسماء الحسنا که میگیم الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، حتی ینتهی الی قولی مالک یوم الدین، که الا ان یکون الدین و هو الجزاء یوم القیامه مختصا بالانسان او الانس و الجن. وقتی که اینطور بود، پس به لحاظ عالم مکلفین این رب العالمین معنا میشه، معناش زیغ میشه ها. فیکون المراد این بالعالمین عوالم الانس و الجن و جماعاتهم. خب مگه ما چه این اطلاقی در قرآن داریم که عالمین اینگونه صنفی اطلاق شده باشه؟ میفهمند بله، و یعیده ورود هذا اللفظ به هذا العنایه فی القرآن که قوله تعالی و اصطفا که علی نساء العالمین و قوله تعالی لیکون للعالمین نذیرا، تو منذر عالمین باشی، یعنی موجودات یا انسان ها از هر طایفه ای که هستن، نذیر برای موجود زیشعوره دیگه. اتعتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین، فاحشه از کی متوقع است که بشین فحشا؟ از انسان دیگه، حیوانات که فحشا من نهاره، نباتات که فحشا من نهاره و هاکزا. خب اما مالک یوم الدین، فقط عرفتم معنی المالک و هو المأخوذ من الملک به کسر المیم، اگر مالک باشه. و اما الملک که بعضیا ملک خوندن و هو مأخوذ من الملک به ضم المیم، فهو الذی یملک النظام القومی، نظام قومی را و تدبیره ها، تدبیرشون رو مالکه، که اون حاکمیت گفته میشه. دون العین، نه اون نوع قیام، نه اینکه رقبش برای او باشه، جنبه عبودیت ملکیت اینها. و به عبارت اخرى یملک الامر و الحکم فیهم، مالک امر و نهی است، حکم است. و قد ذکر لکل من القرائتین ملک و مالک وجوه من التأیید غیر ان المعنیین، فقط که حالا هر کدوم که بگیم به هر حال برای خدای متعال ثابته، سلطه تصرفی یا سلطه وجودی، من السلطه ثابتتان فی حقی تعالی، سلطه وجودی و سلطه تصرفی. خب می فرماید که نوعا ملک نسبت به زمان داده میشه، به هر حال میخوان توجیه این که این به یوم الدین آمده است این رو بیان بکنند. چرا گفته شده است که خدای متعال حاکم یا مالک یوم الدینه؟ حال که چنین اعتباراتی دارن اغلا در عرف اینها، این حاکمیت را به اعتبار زمان هم، گرچه حاکمیت انسان برای انسان هاست، اما میگن فلانی در فلان عصر مالک بود، مالک اون عصر بود، چون برحال انسان ها در ظرف اجتماع بدون زمان نیستن، لذا گاهی حاکمیت را به خود متضمن داده میشه، متضمن محکوم است، گاهی به لحاظ زمان، بعد اشکالی نداره. والذی تعرفه اللغه والعرف ان الملك بضم الميم هو المنسوب الى الزمان يقال ملك العصر الفلاني بل لا يقال مالك العصر الفلاني الا بعنايه بعيده، یعنی مالک با عنایت بعیده به زمان نسبت داده میشه، اما ملک با عنایت قریبه، چون جنبه حاکمیت داره. وقد قال تعالی ملک یوم الدین فنسبه الی الیوم، و قال ایزن میخواد که برحال هست در جایی لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. خلاصه این که اگر ما مالکیت به معنای نوع قیام را بگیم، این که به یوم الدین نسبت داده شده به اعتبار این که به هر حال زمان هم محکوم خلقت است و جدای از خلقت نیست و موجودات به هر حال زمانی یا اون ظرفهای تحقق موجودات هم جدای از تحققشون نیست، بدین لحاظ عالم جزا هم که به هر حال یک ظرفی براش تصور می شود در ظرفی تحقق داره، لذا اون ظرف هم با مظروفش همه قیام وجودی به حق تعالی دارن. یعنی باطل نمی شمرن، هر کدام می خواهند که وجوه از تأیید داره. خب این نمیخواد بفهمن که پس این قطعیه، این حتمیه، ملک حتمیه. اگر ملک گفته بشه این نسبت خیلی واضح تره، به این لحاظ که عرف و اینها هم میگه خدای متعال در یه جا فرموده است لمن الملک الیوم، ملک یعنی حاکمیت، الیوم هم که هر حال شاید ظهور قیامت باشه، اینه تأییده. اما که حالا این حتمیه میفهد نه، هر کدام وجود تأیید داره. اگر مالک بگیم باید به هر حال یه گونه اون نحوه قیام زمان رو به حق رو بیان بکنیم. خب اجمالا مطالبی رو که مرحوم علامه تاکنون البته بحثی از الرحمن الرحیم نکردن به خاطر اینکه بحثش رو کرده بودن، دیگه آمدن سراغ بحث مالک یوم الدین. مطالبی را که به لحاظ تحلیل های اولیه کلمات یا جملات این آیات به دست می آمد با تأییدات قرآنی، در بحث روایی روایات رو میارن میخوان که همین مطالبی که ما با بحث تفسیری فهمیدیم در روایات هم آمده است. به هر حال میخوان بفرمان که این روش تفسیری ما را به مطالبی میرسونه که روشمندان واقعی به اون مطالب رسیدن که ائمه علیهم السلام باشن، که ائمه علیهم السلام هم روش به ما میدن هم مطلب، که اگر ما روش را اونطور که اونها فرمودن برویم به همون مطالبی که اونها استفاده کردن میرسیم. پس بنابراین همواره باید دنبال روش اونها باشیم. فالعیون والمعانی عن الرضا علیه السلام فی معنا قولهی بسم الله قال، یعنی اسم و نفسی به سمت من سمات الله، من داغ می نهم نشان می دهم خودم را به یک علامتی از علائم خدا که خدا را نشان بدهند. چیه؟ وهی العباده، عبودیت خدا را نشون می ده. قیل و مسمه قال العلامه، خب می خواهند که این همون معنایست که گفته شد که اسم از عصمه گرفته شده یا وسومه گرفته شده. و هذا المعنى كالمتولد من المعنى الذي اشرنا اليه في كون البال الابتداء، که هم بار برای ابتدا بیان فرموده از حضرت اسم و نفسی، این را هم شروع میکنه به این علامت بسم الله. بسم الله اسم و معنای ابتداییت، سمتن معنای اسمه. دارم شروع میکنم خودم رو مرتبط میکنم با علامتی از علائم خدا، که از این اسمو ایشون میخوان که معنای ابتداییت استفاده میشه. فان العبد اذا وسم عبادته بسم الله، وقتی که مارک بزنه عبادتش به اسم خدا، لازم از ذالک انگس من نفسه التي ينسب العباده الیها بسمت من سماته، لازمش این است که خودش رو داغ بزنه، مارک بزنه به یکی از علائم خدای متعال. خب در رابطه با بسم الله الرحمن الرحیم روایاتی رو ایشون بیان می‌فرمان که با این تحلیلی که ایشون فرمودند که بسم الله، الله اشاره به ذاتی است که هیچ تعینی از اوصاف کمالیه نداره، که در این حالی که همه کمالات رو داره. پس ما شروع میکنیم با بسم الله، رفت میدیم کارمونو به یک حقیقتی که نامتناهی است، که این حقیقت نامتناهی دو جلوه خاص داره، یکی رحمانیت یکی رحیمیت. بسم الله الرحمن الرحیم، پس معلوم شد که این لفظ بسم الله خیلی عنوان عمیقی داره، مرتبه بالایی است. لذا در روایات گفته شده است که بسم الله الرحمن الرحیم نسبتش با اسم اعظم الهی نزدیکتر است به بیننده چشم، سیاهی چشم به سفیدی. رابطه سفیدی و سیاهی چشم چقدر نزدیکه، کنه اون نمیشه جدا کرد. تو این بسم الله الرحمن الرحیم هم خیلی ازش خلاصه اون جنبه اسم اعظم الهی استفاده میشه، یعنی به این معنا که الله اشاره به اون حقیقت تامیست که ما خودمونو به اون حقیقت وصل میکنیم، که او ظهورات مختلفی داره، که رحمانیت و رحیمیت این چنینه، که اگر کسی این رو واقعا بفهمه با همین بسم الله خیلی کارها میتونه انجام بده، به اسم اعظم رسیده. و فی تهذیب النصارق علیه السلام و فی العیون و تفسیر عیاشی عن رضا علیه السلام انها اقرب الی اسم الله العظم من ناظر العین الی بیاضها، یعنی این بسم الله ما را به اون ظهور تام الهی در عالم خلاصه اشاره میکنه، که ما به اون متمسک میشیم با بسم الله، خودمون رو وصل میکنیم به اون کمال مطلق. اگر کسی این حقیقت رو بفهمه به حال بیابه به اسم اعظم رسیده. کسی هم که به اسم اعظم برسه خیلی از کارها رو میتونه انجام بده، در حال در روابط کونی را فهمیده، به ذات متعالی حق قیام داره. خب وقتی که متمسک به اون روابط تکوینی بشه، که انهو موجودات به همون اندازه مقهورش هستن. نه بفهمه دیگه، فهمیدنش به همین آسونی ها نیست، بعد از آلودگی ها بیاد بیرون. فهمیدن نه معناشو تو ذهن آوردن. خب ما هم خوب بلدیم تفسیر بکنیم، بیان بکنیم اینها، اما از حقیقتش اصلا دوریم. این بسم الله الرحمن الرحیم فقط لفظ میگیم، اما این که دلمون همش به چیزهای دیگه شروع میکنه، به مقام، به پول، تکبه، شروع به چیزهای دیگه میکنه. بله، اگر بسم الله بگیم رو دریام راه میریم، خیلی کارها میتونیم بکنیم. فرمونم بسم الله بگویی غذا بهت زهر نمیزنه، کنون بسم الله.
اون بسم اللهی که من اسم الله رو در عالم حاکم ببینم نه خودم. اگه کسی چه این باوری داشته باشه قطعا اصلا فرمودن دیگه، خودشون اینها رو به ما فرمودن، خودشون به کار میبستن. اما ما چی؟ ترس و لرز خلاصه یادمونم میره اصلا وسط کار یفی یادمون نفره بسم الله بگیم گاهی اصلا یادمون نمیره. بله اینطور نیست. من به یکی از بزرگان یه شاگردی داشته میگه هر روز دیر میاد درس. آقا بچی دیر میاد؟ آقا من خونم اون طرف رودخونه است، خب سابق این همه وسیله و این چیزها نبوده که. خلاصه تا از این طرف رودخونه بیام دیر میشه. میگه این کاغذ رو بگیر از رو آب بیا. هر کاغذ رو میگیره و چند روز میاده شیطون انگولکش میکنه، میگه که خب حالا ببینیم که این چیه در این کاغذ، چه رمزی خوابیده. باز میکنه بسم الله، میگه اه خودم که بلد بودم. فردا که میاد میاد تو آب دیگه تموم میشه، دیر میاد. حضرت عیسی علیه السلام به شخصی فرمود دنبال من بیا. حضرت رو آب میرم، اونم رو آب میرم، دنبال حضرت بود دیگه، فقط توجه به تبعیت داشت. یه دفعه شیطون اومد رو ایشون هم که رو آب میره منم که میرم، تا این فکر کرد رفت تو آب. بله ما هنوز به هر حال نرسیدیم. اونایی که برسن همون اندازه از پاکی خاصی برخوردارن، منتها ما باید تعبدش رو فعلا داشته باشیم، تشکیک نکنیم. بله تا کم کم انشاءالله در مقام عمل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.